اوژن تقدیم می کند.
آدم یا عاشق فوتباله یا اصلاً بهش علاقه ای نداره.
اما جام جهانی قصهش فرق میکنه. یه اتفاق بزرگه.
یه قرار 4 ساله که انگار همه منتظرشن.
خیلی ها زندگیشون رو با جام جهانی به خاطر میارن. میگن جام 90 بود که بچم به دنیا اومد.
یا فرانسه 98 بود که ازدواج کردم.
هر 4 سال یه نسل تازه وارد این جشن میشه. نسلی که برای اولین بار شیفته یه تیم میشه.
یه بازیکن رو قهرمان خودش میکنه و با یه جام یه خاطره یه همیشگی میسازه.
شاید همون اولین جامی که دیده تا آخر عمر براش بهترین جام جهانی باقی بمونه.
اون بازیکنها، اون لباسها،
اون گلها، اون آهنگها، اون تبلیغات،
همشون در حافظه یه نسل جا خوش میکنن.
جام جهانی فقط 90 دقیقه فوتبال نیست.
یه ماه زندگیه، یه ماه خاطره سازیه.
جایی که همه چیز توی ذهن مردم دنیا ثبت میشه.
از ستاره ها و مربی ها
تا رنگ ها، نماد ها، تصویر ها
و قصه هایی که با خودشون میارن.
جام جهانی یه جور هوای تازه است.
یه فرصت کوتاه برای فراموش کردن.
فراموش کردن جنگ ها، بحران ها، نگرانی ها و تمام چیزهایی که بیرون از مستطیل سبز منتظر ما هستن.
با همه تناقض هاش، با همه بی‌عدالتی هاش، یه جشن جهانیه. جشنی که هر 4 سال یک بار به یادمون میاره زندگی هنوز جریان داره.
جام جهانی 94 که ایتالیا با پنالتی روبرتو باجو اون بازی رو باخت، همه مطمئن بودیم دیگه این آخرین پنالتی رو گل میکنه و ایتالیا قهرمانه. که از شانسمون اون زد به تیر دروازه و رفت بیرون و اصلا گریه هم گرفته بود. بازیکن مورد علاقم توی تیم مورد علاقم توی بازی فینال جام جهانی خراب کرده.
اولین چیزی که به خاطرم میاد وقتی به جام جهانی فکر میکنم فینال جام جهانی 98 بین برزیل و فرانسه است. مخصوصا گل سومش، گل امانوئل پتی. یعنی حتی یادمه چجوری حرکت کرد، اون ضربه‌اشو چجوری زد.
داور اومد یکی در میون بازیکنای ایران و امریکا رو چید پلو هم دیگه و گفت عکس دست جمعی یه دو تیمی بگیرید. این برام خیلی تصویر عجیب غریبی بود. بازی که 2-1 تموم شد هیچ وقت یادم نمیره چه اتفاقی تو شهر افتاد که ملت ریختن بیرون و سر و صدا و دیگه خوشحالی و
بازی نیمه نهایی 12 سال پیش که برزیل و آلمان اون بازی رو داشتم و برزیل 7 گل خورد. اصلا یادم از یه جایی به بعد میگفتم خب نزنین لامصب و جلو این دیگه، انگار 10 برابر اون تحقیر من به جای برزیل داشتم احساس میکردم و خیلی بد بود.
اون گلی که فرانک لامپارد به آلمان زد تو پس خط هم رد شد ولی داور نگرفت.
اون بازی که سوارز از رو خط با دست بازی با قنا دقیقه 90 خورده ای تو وقتای تلف شده توپ رو در آورد اخراج شد، بعد بازیکن شماره 3 قنا توپ رو کوبید به تیر و اوروگوئه اون بازی رو برد و رفت بالا. خب اون خیلی خیلی فوتبال عجیب غریبی بود.
میتونی من غیر فوتبالی ترین آدم در نظر بگیریم؟ یه آدمی که سال 2006 توی شهری نزدیک مونیخ رفته توی باری که دارن فینال رو پخش میکنن. اصلا نمیدونم تیم ایتالیا کیه، نه تیم فرانسه رو میشناسم، هیچی به هیچی. ولی وقتی اومدم از اون بار بیرون اولین فوتبالیست زندگیمو میشناختم دیگه، زیدانو میشناختم.
بهترین لحظه‌ای که از جام جهانی قبل یادم میاد فینال بین آرژانتین و فرانسه است. لحظه‌ای که بازی به پنالتی کشیده شده بود و مونتیل بعد آخرین پنالتی رو برای آرژانتین میزد و خب گلش کرد. همون موقع مسی روی زمین نشست و همه بازیکنای آرژانتین اومدن دورش رو گرفتن و بغلش کردن و اینجوری آرژانتین قهرمان جام جهانی شد.
زنگ زد و رشاینا با هم دیگه حرف می‌زدن. حالا منم پرسید گفت مثلا ایمان داره چیکار میکنه؟ فوتبال میبینه؟ پارسا جواب داد نه بابا، رفته رو تختش داره شجریان گوش میده. و یاسین هم از پشت تلفن گفت بابا شجریان هم الان خودش داره فوتبال میبینه.
سال 1930 میلادی جام جهانی با حضور 13 کشور در اوروگوئه برگزار شد و از اون زمان تا امروز جام جهانی فوتبال هر 4 سال یک بار تمام چشم‌ها را به خودش معطوف می‌کنه و خاطره می‌سازه.
امسال جام جهانی 2026 برای اولین بار با حضور 48 کشور برگزار میشه و هر بازی فقط یه مسابقه فوتبال نیست، بلکه یه نمایش بزرگ و جهانیه که در اون ورزش، اقتصاد، رسانه و البته تبلیغات به هم گره خوردن. اما جام جهانی چطور به این نقطه رسید؟ آیدین یار محمدلو از پادکست رویداد از نحوه شکلگیری جام جهانی فوتبال برامون میگه.
اگر بخوایم درباره شکل‌گیری جام جهانی صحبت کنیم، باید برگردیم به حدود 100 سال پیش. امروزه خیلی نرماله که هر 4 سال یک بار این تورنمنت بزرگ، این جشن بزرگ برگزار بشه. تیم‌های مختلفی، حالا 32 تا یا امسال 48 تا تیم در این جام جهانی حضور داشته باشن. اما اگر بخوایم برگردیم به پیشینه این فستیوال، اوایل قرن 20 اساساً چنین رقابتی وجود نداشت. فوتبال بین کشورها برگزار می‌شد، اما بیشتر در قالب بازی‌های دوستانه یا مسابقات المپیک بود. تورنمنتی تحت عنوان جام جهانی وجود نداشت. تو دهه 1920 کم کم این ایده جدی میشه که فوتبال به اندازه محبوب شده که میتونه یک رقابت مستقل جهانی داشته باشه که بین ملیت‌های مختلف برگزار بشه. در واقع خیلی‌ها معتقد بودن فوتبال نباید فقط یکی از رشته‌های المپیک باشه، بلکه خودش میتونه مستقل یک تورنمنت جداگونه برای خودش داشته باشه. ژول ریمه، رئیس وقت فیفا که مهمترین چهره در واقع در تولد جام جهانی هم هستش، این آقا اعتقاد داشته که فوتبال میتونه ملت‌ها رو به هم نزدیک کنه و بعد از جنگ و تنش‌های سیاسی و اینا میتونن که دور هم جمع بشن، یک تورنمنتی برگزار بکنن که هر کدوم از این تیم‌ها به رقابت بپردازن. در نهایت سال 1928 در کنگره فیفا در شهر زوریخ سوئیس تصمیم تاریخی درباره برگزاری جام جهانی گرفته میشه. طبق این تصمیم قرار میشه که فیفا هر 4 سال یک بار مسابقاتی رو برگزار کنه که قهرمان فوتبال در واقع در اون تورنمنت مشخص بشه. تصمیمی که شاید اون زمان خیلی بزرگ به نظر نمی رسید، اما بعداً دیدیم که یکی از مهمترین رخدادهای ورزشی کل دنیا شد. اولین دوره جام جهانی 2 سال بعد از این تاریخ، یعنی در سال 1930 در کشور اوروگوئه برگزار شد. انتخاب اوروگوئه هم بیشتر دلیلش این بود که قهرمان 2 دوره متوالی المپیک شده بود در رشته فوتبال. از طرفی هم 100مین سال استقلال اوروگوئه رو جشن می‌گرفتن، یعنی یک رخداد اجتماعی هم در پی این اسم اوروگوئه در واقع قرار داشت و دولت اوروگوئه هم اعلام کرد که حاضر هزینه‌های برگزاری مسابقات رو بده به شرطی که همه تیم‌ها بیان در اوروگوئه و به مسابقه بپردازن. به طور کلی برخلاف امروز، رسیدن تیم‌ها هم به محل مسابقات اصلاً آسون نبود. به هر حال سفر مدرن با هواپیما خیلی رایج نبود. تیم‌های اروپایی با کشتی سفر می‌کردن. اگر بخوان برن به اوروگوئه در آمریکای جنوبی سفر نسبتاً دشواری داشتن. به همین دلیل فقط در ابتدا 13 کشور در نخستین جام جهانی حضور داشتن. 7 تیم از آمریکای جنوبی بود، 4 تیم از اروپا بود و 2 تیم از آمریکای شمالی. به طور کلی همون دوره اول با اون فینال پرگل 4-2 اوروگوئه آرژانتین نشون داد که چه مسابقه و چه رخداد مهم و جالبی در حال برگزاریه و گاهی اوقات از المپیک هم در دوره‌های بسیار زیادی مهمتر جلوه می‌کنه و در همین دوره اول اولین قهرمان جهان معلوم میشه و از اون زمان در واقع جام جهانی شروع به رشد می‌کنه. رسانه‌ها پوشش بیشتری میدن، مخاطبان روز به روز بیشتر بیشتر میشن تا به امروز میرسیم که جام جهانی 48 تیمه داریم و جشن بزرگتر از قبل شده.
اما توپ فینال اولین جام جهانی هم ماجرای جالب و عجیبی داشته که شنیدنش خالی از لطف نیست.
یه نکته جالب هم درباره اولین فینال جام جهانی که در کشور اوروگوئه برگزار شد اینه که دو تیم آرژانتین و اوروگوئه به فینال رسیدن. جالب اینجاست که هر دو تیم توپ خودشون رو داشتن و یک بحثی در میگیره که با توپ کدام یک از اینها فینال رو برگزار بکنن. در آخر به این نتیجه میرسن که نیمه اول با توپ آرژانتین و نیمه دوم با توپ اوروگوئه برگزار بشه. اینکه حالا چقدر تاثیر داشته در نتیجه رو ما نمیدونیم، ولی این نتیجه‌ای که ما از اون بازی میشناسیم اینه که آرژانتین نیمه اول 2-1 جلو بوده، در زمانی که در واقع در نیمه اول با توپ آرژانتین هم بازی شده. اما اوروگوئه تو نیمه دوم بازی رو برمیگردونه، 3 تا گل میزنه با توپ خودش و 4-2 بازی رو میبره. اینکه واقعا چقدر توپ تاثیر داشته هیچ وقت اثبات نشد، ولی همیشه راجع به این موضوع صحبت شده.
در دوره اول سفرهای طولانی، هزینه‌های زیاد و البته فاصله جغرافیایی باعث شد تیم‌های محدودی شرکت کنند. اما خیلی زود فیفا فهمید که برای رشد این مسابقات باید براش ساختار گسترده‌تر و حرفه‌ای‌تری بسازه. آیدین یار محمدلو:
اولین نقطه عطف جدی جام جهانی 4 سال بعد از شروعش، یعنی 1934 بود. جایی که برای اولین بار مرحله مقدماتی وارد مسابقات میشه. مقدماتی منظور پیش از حضور تیم‌ها در جام جهانی هستش. این تغییر شاید ساده به نظر برسه، اما در واقع خیلی تغییر مهمیه، چون تا قبل از این اتفاق حضور در جام جهانی بیشتر شبیه یک دعوت بود. یعنی تیم‌ها انتخاب می‌شدن، مستقیم وارد مسابقات می‌شدن، اما از این دوره هیچ تیمی جای تضمین شده نداره. هر کشور باید در رقابت انتخابی شرکت بکنه، در واقع برای رسیدن به جام جهانی بجنگه. یعنی حضور در این جشن بزرگ نیازمند اینه که شما بتونید کردیتش رو به دست بیارید. همین باعث میشه که جام جهانی از یک رویداد محدود تبدیل بشه به یک رقابت واقعی و سراسری در جهان. جام جهانی برابر این شروع میکنه به بزرگ شدن. تعداد تیم‌ها در دورهای مختلف تغییر میکنه. 16 تیم بوده، بعد 24 تیم میشه از سال 1998 به 32 تیم میرسه. این افزایش تعداد فقط از لحاظ کمی نیست، به هر حال هر بار نقشه فوتبال دنیا داره گسترده تر میشه. مهمانان بیشتری در این جشن پذیرفته میشن و صحنه بزرگتری میشه. از طرف دیگه شکل برگزاری مسابقات هم در واقع به مرور هی حرفه‌ای‌تر میشه. اگر اولها خیلی ساده و فشرده برگزار میشد، بعدن میزبانی‌ها به یک پروژه عظیم تبدیل میشه. کشورها شروع میکنن به ساختن استادیوم بزرگ برای جام جهانی. همطور که در جام جهانی 2022 دیدیم قطر چقدر استادیوم ساخت، و یکی از چیزهایی که از این استادیوم سازی شنیدیم اینه که هزاران نفر در این پروسه کشته شدن، کارگرهایی که کشته شدن و بیش از هر زمان دیگری در واقع ساخت ورزشگاه‌ها در دوران جام جهانی آدم از دست رفت، چون پروژه عظیم تری بود. کشوری قرار بود میزبان جام جهانی باشه که چه این پتانسیلی رو حتما که داشته، ولی نه به این صورت که 32 تیم رو بتونه میزبانی بکنه به مدت حدود 1 ماه و بزرگترین تورنمنت دنیا رو در خودش جای بده. یه نکته ای هم که هست اینه که جام جهانی همیشه هم منظم برگزار نشده. پس از برگزاری جام جهانی 1938 در سال 1942 و 1946 به واسطه جنگ جهانی جام جهانی هم برگزار نمیشه و پس از 12 سال وقفه در 1950 در برزیل جام جهانی دوباره برمیگرده. جهانی که هنوز در حال ترمیم زخمای جنگ بوده دوباره به بهانه فوتبال دور هم جمع میشه. نشونه هایی از یک زندگی عادی پس از جنگ برمیگرده و در همین دوره هم هستش که یکی از شگفتی‌های تاریخ در جام جهانی رخ میده. اوروگوئه برزیل رو در فینال معروف ماراکانازو شکست میده که یکی از نمادهای غیرقابل پیش‌بینی بودن فوتبال و جام جهانی محسوب میشه. همینطور در ادامه میرسیم به یک نقطه عطف مهمتر در 1954 جام جهانی سوئیس، جایی که اولین بار مسابقات به صورت تلویزیونی پخش میشه. همه دنیا میتونن فوتبال رو با اندکی تأخیر ببینن، گاهی اوقات البته در بعضی کشورها با بیشتر از اندکی تأخیر، حتی روز بعد بتونن بازی رو ببینن. در واقع از این لحظه است که فوتبال دیگه فقط یک تجربه حضوری نیست، همه دنیا میتونن این تورنمنت بزرگ رو تماشا بکنن و این باعث رشد بیشتر جام جهانی میشه.
کشاورزی امروز فقط بیشتر کاشتن نیست، بهتر کاشتنه. بهتر برای محصول، بهتر برای کشاورز و بهتر برای منابعی که در اختیار داریم. روژین با کشاورزی قراردادی شرایطی فراهم میکنه تا محصولی با کیفیت تر تولید بشه و در این حال مصرف آب با دقت و مسئولیت بیشتری مدیریت بشه، چون کیفیت واقعی از احترام به زمین و منابع اون آغاز میشه. شرکت کشت و صنعت روژین تاک.
فینال معروف معجزه برن جایی که آلمان غربی تونست مجارستان افسانه‌ای رو 3-2 شکست بده، اولین فینال تلویزیونی تاریخ شد و میلیون‌ها نفر رو پای جعبه‌های جادویی نشوند. همین موضوع به رشد جام جهانی فوتبال کمک زیادی کرد.
در جام جهانی 2022 قطر، فیفا بابت فروش حق پخش تلویزیونی بیش از 3,400,000,000 دلار درآمد داشت که 10% بیشتر از جام جهانی 2018 بود.
در حال حاضر از درآمد فیفا برای حق پخش جام جهانی 2026 گزارش دقیقی منتشر نشده، اما میشه حد زد که این درآمد رشد چشمگیری داشته باشه. یکی از دلایلش هم به امضای قرارداد با شبکه دولتی چین برمیگرده. حق پخشی که میتونه 1,000,000,000 بیننده جدید برای جام جهانی فراهم کنه. علاوه بر اون، چون تعداد کشورهای حاضر در این مسابقات افزایش پیدا کردن، طبیعتاً تعداد شبکه‌های پخش کننده بازی‌ها هم بیشتر شدن.
اما فارغ از پخش تلویزیونی، یه عامل مهم دیگه هم پیدا شد که اقتصاد جام جهانی رو متحول کرد. و اون چیزی نبود جز اسپانسرینگ. ستاره عماری اللهیاری، کارشناس مارکتینگ، از اسپانسرهای بزرگ جام جهانی برامون اینطور میگه.
از موقعی که پخش تلویزیونی جام جهانی شروع شد، کم کم فیفا متوجه شد حالا که بازی‌ها میلیونی بیننده دارن، برندان حاضرن پول هنگفتی بدن تا لوگوشون توی جام جهانی دیده بشه. توی جام جهانی سال 1970 بود که سر و کله اولین اسپانسرای بزرگ و مهم پیدا شد. یکی از مهمتریناش که هنوزم با فیفا همکاری داره، شرکت آدیداس. شرکت آلمانی آدیداس از همون سال 1970 تا امروز یکی از اصلی ترین اسپانسرهای فیفا و البته تامین کننده انحصاری توپای جام جهانی هم هست.
ما قبلا در سومین اپیزود رادیو کامرس پلاس به موضوع آدیداس و لباس تیم ملی آلمان پرداخته بودیم و اشاره کردیم که چطور آدیداس در قهرمانی آلمان نقش مهمی بازی کرد. پیشنهاد میکنیم حتما اون اپیزود رو هم بشنوید. اما جزئیات همکاری فیفا و آدیداس.
قرارداد فعلی آدیداس و فیفا مربوط به بازه زمانی سال 2024 تا 2030 حدوداً 1,000,000,000 دلار ارزش داره. یعنی معادل سالی حدود 150,000,000 دلار. البته این قرارداد فقط اسپانسرینگ نیست، یه تعهد دو طرف است. آدیداس علاوه بر تولید انحصاری توپ جام جهانی، تجهیزات و لباس تیم‌های داوری رو هم در اختیار فیفا می‌ذاره. در عوض لوگوی آدیداس توی همه پخش‌های تلویزیونی، همه استادیوم‌ها و همه تبلیغات فیفا حضور داره. خلاصه آدیداس همه جا هست. در رقابت با برند نایکی که لباس تیم‌های بزرگی مثل برزیل و فرانسه و انگلیس رو تولید می‌کنه، همین همکاری فیفا و آدیداس به یه عامل تعیین کننده برای آدیداس تبدیل شده. این قرارداد بازگشت سرمایه خیلی خوبی هم برای آدیداس داشته. برای مثال آدیداس فقط تو سال 2022 که جام جهانی قطر برگزار شد، تونست 25 میلیون عدد از توپ مسابقات به فروش برسونه.
توپی که آدیداس امسال برای جام جهانی ساخته، ترایوندا نام داره و ویژگی‌های عجیبی داره. کوروش چایچی از رسانه دیجیاتو ویژگی‌های این توپ رو اینطور توضیح میده.
توپ جدید آدیداس برای جام جهانی 2026 که ترایوندا اسمشه، ظاهرش رو از نمادهای فرنگی 3 کشور میزبان یعنی آمریکا و مکزیک و کانادا گرفته. اما توش انقدر تکنولوژی تو خودش جا داده که انگار فوتبالیست‌ها رسما دارن با یه گوشی پرچم‌دار فوتبال بازی می‌کنن تا یه توپ. داخل این توپ یه اسکن حرکتی IMU با نرخ 500 هرتز قرار گرفته. که یعنی چی؟ یعنی سنسور حرکت، سرعت و چرخش توپ 500 بار در ثانیه رصد می‌کنه. کوچکترین برخورد با پای بازیکن با توپ در صدم ثانیه ثبت میشه. اما تفاوت این توپ با نسل‌های قبلیش که سنسور دارن اینجاست که آدیداس سنسور رو از مرکز توپ به کنارها متعلق کرده تا بدون کوچکترین تغییر تو آیرودینامیک و نحوه پرواز توپ دقیق‌ترین داده‌های ضربه رو ثبت کنه. تمام این داده‌ها به صورت لحظه‌ای به سیستم VAR فرستاده میشن تا به سیستم تشخیص آفساید نیمه خودکار کمک بکنن. یعنی داور دیگه عملاً نیازی نیست بره گوشه زمین هی از اینا بکشه بعد بیاد سوت بزنه بگه اینجوری بکنه، چون اصلا قبل از اینکه تصمیم گیری بکنه توپ خودش تصمیمو گرفته. یعنی توپ خودش زمان دقیق رها شدن از پای بازیکن رو با کامپیوتر حساب میکنه، اعلامش میکنه تا آفساید در چند ثانیه و با دقت میلیمتری تشخیص داده بشه. اما حالا انرژی این سنسوری چجوری تامین میشه؟ این توپه یه باتری قابل شارژ داخلی داره که به صورت بی سیم شارژ میشه. اون فقط تو حدود 90 دقیقه با هر بار شارژ توپ حدود 6 ساعت شارژه مداوم داره. حالا برای اینکه وقتی توپ حرکتی نداره باتریش هدر نره، ما حساب براش یارت خواب هوشمند یا اسمارت هایبرنیت طراحی کردن تا وقتی که توپ تکون نخوره سنسورم شروع به کار نمیکنه و باتری هم مصرف نمیشه. اما نکته جالب‌تر حفاظت از این سنسور است. مهندسین آدیداس برای اینکه این سنسور زیر ضربات سهمگین بازیکن‌ها حفظش بکنن، داغونش نکنن، یه سیستم تعلیق ویژه وسط توپ طراحی کردن که اسکی رو کاملا تثبیت و معلق نگه می‌داره تا در برابر شدیدترین شوت‌ها مقاومت بکنه.
تخمین زده میشه که سود آدیداس از فروش محصولاتش به ویژه در سال برگزاری جام جهانی چندین برابر بیشتر از مبلغیه که برای این قرارداد پرداخت می‌کنه و همین دلیلیه که سالهاست این همکاری رو تمدید کرده.
اما کوکاکولا یکی دیگه از اسپانسرهای رسمی جام جهانی فوتباله. همکاری این شرکت با فیفا از سال 1974 شروع شده و بعد از 52 سال تا امروز هم ادامه داره. ما قبلا در اپیزود ششم رادیو کامرس مفصل به برند کوکاکولا پرداختیم و پیشنهاد میکنیم حتما اون اپیزود رو هم بشنوید.
فیفا قراردادهای اسپانسری رو محرمانه نگه میداره، اما تخمین ها نشون میده فقط برای جام جهانی 2022 قطر کوکاکولا حدود 100 تا 150 میلیون دلار پرداخت کرده و تعهد داده تا نوشیدنی تمام استادیوم ها رو تامین کنه، بطری های ویژه جام جهانی رو تولید کنه و کمپین های مشترکی هم با فیفا داشته باشه. اما این قرارداد چه منفعتی برای این شرکت داشته؟ ستاره عماری اللهیاری:
طبق این قرارداد لوگوی کوکاکولا تو همه پخش‌های تلویزیونی، همه بیلبوردها، روی لباس داورا و حتی روی بطری‌های آبی که برای بازیکن‌ها تهیه شده بود قابل دیدن بود. تخمین می‌زنن که بیشتر از 4 میلیارد نفر لوگوی کوکاکولا رو در جام جهانی قطر دیدن، یعنی حدود نصف مردم جهان. به علاوه این که تو این 52 سال به جز کوکاکولا هیچ شرکت دیگه حق نداشته تو ورزشگاه جام جهانی نوشابه بفروشه یا توی کل رقابت‌ها نوشابه‌شو تبلیغ کنه. یکی از دلایل شناخته شده تر بودن کوکاکولا نسبت به پپسی تو کشورهای مختلف جهان هم همینه، دیده شدن پیاپیش تو رقابت‌های جام جهانی. به جز کوکاکولا و آدیداس شرکت‌های دیگه هم سعی می‌کنن تا با فیفا همکاری کنن و تو جام جهانی دیده بشن. برای مثال شرکت‌های مثل ویزا، هیوندای، سونی، گاسپروم، مکدونالدز، هایسنس، شرکت هواپیمایی قطر، بانک آمریکا و چند تا شرکت دیگه. تبلیغ این شرکت‌ها رو به راحتی می‌تونیم تو اطراف زمین چمن بازی‌ها ببینیم.
یکی از مسائلی که در جام جهانی امسال پیش اومده تغییر اجباری اسم و لوگوی ورزشگاه‌ها در امریکاست. خیلی از این ورزشگاه‌ها سال هاست که به اسم برندهای شناخته شده نامگذاری شدن. مثلا استادیوم مرسدس بنز در شهر آتلانتا قرار داره و چون این برند اسپانسر فیفا نیست، باید لوگو و اسم مرسدس بنز پوشونده بشه. این اتفاق در ورزشگاه‌های دیگه‌ای هم افتاد، اما این وسط برند لیوایز و ژیلت این محدودیت رو به یه فرصت تبلیغاتی برای برندشون تبدیل کردن. میکائیل جعفریان، کارشناس مارکتینگ، این ماجرا رو اینطور برامون توضیح میده.
احتمالاً اگه فوتبال رو دنبال کرده باشیم متوجه شدیم که ورزشگاه‌های معروف دنیا در مقاطع مختلف اسامی متفاوتی دارن. خب دلیل این موضوع اینه که بسیاری از برندها برای افزایش آگاهی از برند و تعامل بیشتر با مخاطباشون روی حق نامگذاری ورزشگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن. در واقع با این کار اسم برندشون رو به بخشی از هویت اون ورزشگاه یا استادیوم تبدیل می‌کنن. نمونه جدید اون هم قرارداد اسپاتیفای با بارسلوناست که علاوه بر اسپانسرینگ حق نامگذاری ورزشگاه رو هم در اختیار گرفته و به همین دلیل بعد از بازسازی اسم نیو کمپ شده اسپاتیفای کمپ نو. اما سیاست کلین ونیوی فیفا اجازه تبلیغ به برندهای غیر اسپانسر رو در تورنمنت‌هاش نمیده. به همین خاطر تعدادی از معروف‌ترین ورزشگاه‌های دنیا مجبور شدن اون نام برندشون رو کنار بگذارن و با اسمهای خونسا میزبان مسابقات باشن. خب خیلی از این برندها این موضوع رو کاملا ساده مدیریت کردن. مثلا تو جام جهانی امسال ورزشگاه مرسدس بنز لوگوی بزرگ خودش رو با یک پوشش سفید کاور کرد و در طول مسابقات هم با نام آتلانتا استادیوم میزبان مسابقات شد. اما در این بین دو برند لیوایز و ژیلت واکنش‌های متفاوتی داشتن. رویکرد ژیلت خیلی جالب بود. اونها اومدن و با الهام از فوم اصلاح صورت یک سازه جالبی رو برای کاور کردن برندشون ساختن. اما لیوایز خیلی واکنش جالب‌تری داشت. خب اونها هم باید مثل جیده تمامی نشانهای برند خودشون رو از دید خارج میکردن، اما خب تیم مارکتینگش تصمیم گرفت به جای پنهان کردن خیلی ساده لوگو از این محدودیت یه فرصت جدیدی برای ساخت یک روایت جذابتر از برندشون بسازه. خب اونا اومدن و لوگوی معروف خودشون رو به شکلی پوشوندن که فرم نمادین بت وینگز یا همون نماد خفاشتوری که فرم لوگوی لیوایز هست حفظ و قابل تشخیص باشه. بعد هم با نشون دادن اون لوگوی کاور شده تو شبکه‌های اجتماعی کمپین خیلی جالبی رو شروع کردن. این محدودیت که میتونست به معنای دیده نشدن برند لیوایز تو یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان با بیشتر از 6 میلیارد مخاطب باشه، به روایت خیلی جدید و جالب تبدیل شد. لیوایز هم با استفاده هوشمندانه از دارایی‌های برندش نشون داد که حتی با کاور کردن برند هم نمیشه نادیدش گرفت، یا به قول خودش دگان نو، یعنی مردم متوجه این تغییر و نبود یه همچین فرم و حجمی میشن. خب این قوانین فیفا مسئله جدیدی نبود، ولی واکنش‌های جدیدی رو به همراه داشت که خلاقانه و جسورانه بودن. همونطور که قبل‌تر گفتم برندهای مثل بنز و AT&T فقط لوگوی خودشون رو کاور کردن، اما بعضی دیگه موفق شدن از همین پوشانده شدن یک داستان جدید برای برندشون بسازن. و خب یکی از مهمترین درس‌های برندینگ هم همین میتونه باشه که بعضن نمیتونیم محدودیت‌ها رو حذف کنیم یا نادیده بگیریم، اما میشه یک معنا و روایتی که تغییر پیدا کرده رو بسازیم و در واقع باز تعریف جالبی از خودمون داشته باشیم.
طبق آمارها در 4 سال منتهی به جام جهانی 2022 قطر، فیفا فقط از طریق حقوق بازاریابی و اسپانسری حدود 1,800,000,000 دلار درآمد داشته. این مبلغ کلان نشون میده که اسپانسرینگ تا چه میزان برای فیفا و جام جهانی ضروریه و البته چقدر برای شرکت‌ها جذابیت داره.
یکی دیگه از بخش‌های مهم جام جهانی برای فیفا و البته برای تماشاگرها بخش بلیت فروشیه. در دوره قبلی یعنی جام جهانی 2022 قطر بیش از 3 میلیون بلیت فروخته شد و به طور میانگین در تمامی 64 بازی حدود 96% از صندلی ورزشگاه‌ها پر بود. این فروش بلیت 688 میلیون دلار برای فیفا درآمد داشت.
اما بلیت فروشی برای جام جهانی امسال حواشی و ماجراهای زیادی به دنبال داشته که امیرحسین سردار از پادکست رویداد برخی از اونها رو برامون مرور می‌کنه.
بلیت فروشی برای جام جهانی امسال هم کم حاشیه نداشت. البته اعتراض‌های زیادی هم داشته، علاوه بر طرفدارای فوتبال، حتی چند نماینده کنگره آمریکا هم به فیفا نامه نوشتن و به گرونی بلیت‌ها اعتراض کردن. گرونی که باعث میشه امسال خیلی از طرفدارای فوتبال، مخصوصاً اون 48 کشوری که توی جام جهانی حضور دارن، فقط از طریق تلویزیون‌ها بازیشون رو نگاه کنن. برای مقایسه، قیمت رسمی بلیت‌های فینال جام جهانی قبلی مثلا از 611 دلار تقریباً شروع می‌شد و تا 2000 دلار ادامه داشت، اما امسال قیمت ها تازه از 2000 دلار شروع و تا 7000 دلار هم قیمت گذاری شده. بازی افتتاحی هم که همیشه به خاطر مراسم افتتاحی گرونتر فروخته میشه، امسال جام جهانی برای اولین بار 3 مراسم افتتاحی مجزا تو 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک داشته. طبیعتاً افزایش برگزاری مراسم افتتاحی هم سود مالی زیادی رو برای فیفا به همراه آورده. علاوه بر 3 بازی افتتاحی هم امسال قراره برای اولین بار در بین 2 فینال جام جهانی مراسم برگزار کنن که مادونا و شاکیرا و گروه BTS اونجا اجرا هم داشته باشن. مراسمی که چند بار پیش هم گفتن ممکنه بیشتر از 20 دقیقه طول بکشه، اما بعد اعتراض هواداری فوتبال فیفا اطمینان داده که کمتر از 15 دقیقه جمع میشه و مزاحم بازی هم نمیشه. اما به وضوح میتونیم ببینیم که چطور فیفا داره از همه روش ها استفاده میکنه تا بتونه درآمدش رو بیشتر بکنه.
در واکنش به این مسائل، جانی اینفانتینو رئیس فیفا در گفتگو با نشریه اکیپ فرانسه اعلام کرد فیفا تمام درآمدهای خودش رو در یک ماه برگزاری مسابقات جام جهانی به دست میاره و باید با همون پول هزینه های 47 ماه آینده تا جام جهانی بعدی رو مدیریت کنه. ادعایی که البته درست نیست، اما تغییر استراتژی فیفا نسبت به جام جهانی رو نشون میده.
اما فیفا در طول این سالها متوجه شده بعضی از آدم‌های ثروتمندتر صرفاً یه بلیت ساده برای ورود به ورزشگاه نمیخوان، بلکه بسته‌های هاسپیتالیتی یا مهمان نوازی میخوان. امیر حسین حمزه‌لویی ویژگی‌های بسته‌های VIP و هاسپیتالیتی رو اینطور برامون توضیح میده.
این بسته‌های مهمون نوازی شبیه بلیت VIP میمونن و به خریدارا این امکان رو میدن که بازی رو در شرایط بهتری نسبت به بقیه و کلاً سایر تماشاگرای عادی ببینن. مثلا روی صندلی‌ها بهتری میشینن، دیده بهتری به بازی دارن، صندلی‌هاشون به چمن نزدیک‌تره، یا مثلا حتی به همزمان با برگزاری مسابقه اینا غذا و نوشیدنی براشون سرو میشه. برای ورود و خروج از ورزشگاه هم یه سری مسیر مجزا دارن که تو شلوغی بین تماشاگرای عادی گیر نکنن. حتی قبل و بعد مسابقه هم یه سری کار سرگرم کننده براشون اجرا میشه. خریدارا این بسته VIP هم معمولا شرکت‌های بزرگن، افراد ثروتمندن یا سلبریتی‌ها، کسایی که دوست دارن تو ورزشگاه باشن، لذت ببرن، بازی‌ها رو ببینن، اما نمیخوان با تماشاگرهای عادی در ارتباط باشن. از اون طرف هم میخوان همه چی در اختیارشون باشه و به صورت کلی تجربه لوکسی داشته باشن. مثلا تو جام جهانی قطر فیفا تونست حدود 260 هزار بسته VIP بفروشه که قیمتش برای هر بازی فکر میکنم 950 دلار شروع میشد و بسته به امکاناتشون تا مثلا 6200 دلار هم میرفت و حالا طبق اون چیزی که اعلام شد مجموع درآمد فیفا از این بخش حدود 243 میلیون دلار بوده.
اما یه بخش درآمدزایی دیگه هم وجود داره که شاید خیلی هامون تا حالا به اون فکر نکرده باشیم و اون چیزی نیست جز لایسنس و مجوز فروش کالا.
لایسنس به این معنیه که فیفا اجازه میده برند و شرکتایی که مورد تاییدشن از نام و لوگو، نماد و هویت بصری جام جهانی و حتی هویت کلامیش برای ساخت و فروش کالا و خدماتشون استفاده کنن. در ازای اون فیفا ازشون پول میگیره. این کالا هم میتونه هر چیزی باشه، از لوازم ورزشی گرفته تا لیوان، تا تیشرت، تا اسباب بازی، حتی تا بعضن فروشگاه های آنلاین. مثلا اگه یه شرکتی بخواد رو محصولش بنویسه محصول ویژه جام جهانی 2026 یا حتی اگه فقط بنویسه جام جهانی، باید از فیفا مجوز بگیره و بابت اون پول پرداخت کنه. در غیر این صورت فیفا میتونه از این شرکت‌ها شکایت کنه و غرامت‌های خیلی سنگینی بگیره. نمونه‌اش رو تو جام جهانی آفریقای جنوبی یا برزیل هم داشتیم که بعضی از رستوران‌ها کلمه جام جهانی رو به بنرها و تابلوهای فروشگاهشون اضافه کردن و بعداً مشخص شد که غرامت‌های سنگینی مجبورن به فیفا بدن. در ایران اما ماجرا کلاً فرق می‌کنه و بارها دیدیم که شرکت‌های مختلفی توجهی به این مسئله نداشتن و محصول و خدمات مختلفی رو ارائه میدن که لوگو یا عنوان جام جهانی روی اونا هست. این هم برمیگرده به شرایط خاص ایران و بسته بودن اقتصاد، ولی خب اگر شرایط اقتصادی ایران مثل کشورهای دیگه باشه و با دنیا در ارتباط باشه، مطمئن باشید که خیلی از شرکت ایرانی هم با شکایت فیفا مواجه میشن.
طبق آمارهای رسمی فیفا در جام جهانی 2022 قطر حدود 770 میلیون دلار بابت فروش لایسنس درآمد داشته، رقمی که نسبت به جام جهانی قبلی 28% افزایش داشته.
اما تمام این درآمد فقط سهم فیفا یا کشورهای برگزار کننده نیست و همه کشورهای شرکت کننده در جام جهانی از این درآمد سهم دارند. امیر حسین سردار:
امسال قهرمان جام جهانی قراره 50 میلیون دلار برنده بشه. تو دوره قبل این جایزه 42 میلیون دلار بود و خب به آرژانتین قهرمان رسید. تیم نایب قهرمان این دوره هم برنده 33 میلیون دلار پول نقد میشه، در حالی که 4 سال قبل این مبلغ 30 میلیون دلار بود و خب به فرانسه رسید به عنوان نایب قهرمان. اما نکته جالب توجه اینه که تمام 48 تیم حاضر در جام جهانی حداقل 10 میلیون دلار رو دریافت میکنن، به اضافه اینکه 2.5 میلیون دلار هم بابت آماده سازی گرفتن. اما این رقمی که فقط فدراسیون فوتبال هر کشور دریافت میکنه. به اضافه این یه برنامه مزایای باشگاهی یا همون کلاب ایندیکیتور هم درست کردن که طبق این برنامه قراره تعداد روزهایی که هر بازیکن تو جام جهانی حضور داره فیفا یه مبلغی به تیم باشگاهیش هم پرداخت کنه. مثلا اگه یه بازیکن فقط در دور گروهی باشه و تیمش تو همون دور اول مسابقات حذف بشه، طبق گزارش‌هایی که فعلا منتشر شده فیفا برای هر بازیکن حداقل بین 160 تا 200 هزار دلار به باشگاهش پرداخت میکنه. حالا هر تیمی که به مرحله بالاتر هم صعود کنه طبیعتاً دریافتی باشگاهی بازیکناش هم بیشتر میشه دیگه. باشگاه‌های معروف و شناخته شده هم خب تعداد بازیکنای بیشتری دارن و در اختیار تیم ملی قرار دادن، پس قطعاً مبلغ بیشتری هم دریافت میکنن. فیفا معتقده که اینطوری به رشد فوتبال باشگاهی تو کشورهای مختلف هم کمک میشه. اصلا یکی از دلایلی که فیفا ادعا میکنه جام جهانی 48 تیم بهتره همینه که اقتصاد فوتبالی کشورهای بیشتری رشد کنه و پول بین کشورهای مختلف بچرخه تا استدلال خیلی به مزاج فوتبالی‌ها خوش نیامده و اونها این موضوع رو قاتل فوتبال زیبا میدونن. حالا باید منتظر بمونیم تا ببینیم جام جهانی 48 تیمه چه نتایجی داره.
به جز این موارد، جام جهانی فوتبال اقتصاد کشورهای میزبان رو هم تحت تاثیر قرار میده. تعداد زیادی از تماشاگرها از کشورهای خارجی به کشور میزبان میرن و طبیعتاً باید بابت اقامت، خورد و خوراک، حمل و نقل و بسیاری مسائل دیگه هزینه هایی رو پرداخت کنن.
از اون طرف کشورهای میزبان باید بابت آماده سازی و ساخت ورزشگاه ها هزینه های زیادی هم بکنن. خیلی از کارشناسا معتقدن رشد اقتصادی ناشی از میزبانی جام جهانی زودگذره و آمارها هم این موضوع رو تایید میکنه.
اما گروه دیگه‌ای معتقدند تأثیر جام جهانی رو نه فقط در کوتاه مدت بلکه باید در بلند مدت دید. بیشتر زیرساخت‌هایی که برای میزبانی جام جهانی ساخته میشن مثل ورزشگاه‌ها برای مدت طولانی قابل استفاده هستن و میتونن به اقتصاد اون کشور کمک کنن.
امسال که 3 کشور امریکا، کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی هستن، تخمین زده میشه بیشتر از 6.5 میلیون نفر بلیت بازی‌ها رو خریداری کنن و برای دیدن مسابقه ها به ورزشگاه های این 3 کشور برن.
حدود 40% از این آدم ها هم، یعنی بیش از 2.5 میلیون نفرشون، گردشگر هستن و از کشورهای دیگه میان. حجم کل هزینه های این 6.5 میلیون نفر شامل هتل، غذا، حمل و نقل، تفریح و غیره میتونه به رقم چشمگیر 14 میلیارد دلار هم برسه.
طبق یه مطالعه مشترک بین فیفا و سازمان تجارت جهانی، جام جهانی 2026 در مجموع حدود 80 میلیارد دلار خروجی اقتصادی در دنیا ایجاد می‌کنه. از این رقم حدود 30 میلیارد دلار به فعالیت‌های مرتبط با آمریکا و حدود 49 میلیارد دلار به باقی دنیا مخصوصاً کانادا و مکزیک مربوط میشه.
علاوه بر این پیش بینی شده که جام جهانی 2026 در مجموع حدود 824 هزار شغل در سرتاسر دنیا ایجاد کنه و جمع حقوق و دستمزد این مشاغل حدود 21 میلیارد دلار تخمین زده شده که تقریباً کمتر از نصف این دستمزدها در خود آمریکا پرداخت میشه و باقیش به سایر کشورهای دنیا میرسه.
خیلی ها جام جهانی رو ساعت‌هایی برای رها شدن از زندگی عادی و گم شدن در فوتبال میدونن. غرق شدن در هیجانی که مرز و پرچم و زبان نمیشناسه و میتونه در عرض یه ثانیه طرفداران یه تیم رو تا مرز جنون ببره.
از اون طرف خیلی ها هم معتقدن این مسابقات دیگه یه رویداد فوتبالی خالص نیست و داره به یه چرخه اقتصادی تبدیل میشه که همه چیزش حول محور تبلیغات، کسب درآمد و فروش بیشتر میچرخه. اما در واقع جام جهانی فوتبال نقطه تلاقی این دو ایده است. رویدادی که هر دوی این جنبه ها رو با هم داره و شاید همین راز موندگاری جام جهانیه.
جام جهانی نه فقط درباره فوتبال، نه فقط ورزش. یه جشن جهانیه. جشنی که هر 4 سال یک بار به یادمون میاره زندگی هنوز جریان داره و تمام دنیا میتونه دوباره یه رویای مشترک داشته باشه.
به پله، لبه جردین پو، شوت روی دروازه، گله تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه.
میزنه کلودیو تافارل، میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه.
پاس داد برای محترکی ها، به سمت چقدر جرأت کرد که اینجا چیپ زد ضربه رو. فینال جام جهانی این مسابقه. ولی او هم زین الدین زیدانه. جوسو حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه. ایتالیا قهرمان جام جهانی میشه.
داخل محوطه زمین محکم گل هفتم. هم گل هفتم باز هم شورله دروازه رو باز کرده. آلمان 7 برزیل 0.
ببینیم توپ کجا میرسه، ارسال توپ برای دروازه، گوتسه توی دروازه، توی دروازه، گل برای آلمان، دقیقه 113 هم، ورزشگاه ماراکانا منفجر میشه،
احسان سادش انجام میشه، گل، توی دروازه، گل برای ایران، دقیقه 95 هم، دروازه باز میشه، چقدر کیف کردیم، ببینیم میتونه پیام آور شادی برای تیم ملی آرژانتین و مردم سرزمینش بشه یا نه. خورشید آرژانتین منتظره که اونجا طلوع بکنه تو لوسیل. اگه توپ گل بشه 3-2-1 تموم کار، آرژانتین قهرمان جهان میشه. مونتیل پنالتی رو گل کرد تا مسی و رفقاش جام قهرمانی رو بالای سر ببرن.
سیومین شماره از رادیو کامرس رو شنیدید که در خرداد ماه ضبط و تدوین و در یکم تیر 1405 با حمایت مالی شرکت کشت و صنعت روژینتاک منتشر میشه. تشکر میکنیم از آیدین یار محمدلو، امیر حسین سردار، ستاره عماری اللهیاری، امیر حسین حمزلوی و تمامی دوستانی که بدون هیچ چشم داشتی خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به سایت ما با آدرس radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسهای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره. پژوهش، نویسندگی، تدوین و کارگردانی این شماره رو امین شیرپور انجام داده. گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رادیو کامرس رو محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بوده.
خسته نباشی آقا.
خیلی ممنون.
بپرسم این مسابقه شما کی شروع میشه؟
والا ساعت 7 شروع میشه.
کی تموم میشه؟
8:30 تموم میشه. نتیجه‌ش هم مشخصه در زمین.
من اهل فوتبال نیستم.
بله.
این که پرسیدم بچه‌م اینجاست. میخوام برم کوکه رو برگردم، بچه‌مو بردارم برم. ببینم یه سوالی داشت.
بفهم.
تو این زلزله با این عزاداری شما این بساط رو انداختین؟ ببینه نداره.
والا خب عزادار که خودم، خواهر کوچیک خودم از دست دادم، سه تا خواهر بچه‌م از دست دادم. والا خب چیکار کنیم؟ هر 4 سال یه بار فوتباله، اونم به هر حال باید زندگی دیگه باید.
زلزله
تماشا کنیم.
هر 40 سال یه باره.
خب دیگه چیکار کنیم؟ برای خدای